بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در ذیل تعلیقه هفتم عرض میکنیم میتوان قاعده ملازمه را به این نحوه تفسیر کرد که هر جا که حکم عقل است اون حکم عقل تطابق دارد با حکم شرع و تنافی بین الحکمین معنا ندارد. تا اینجا مرحوم اصفهانی هم همراه. حالا اون چه که کاشف از این تطابق است در ادله شرعیه تارتن سکوت مولاست، سکوتی که دلالت کند بر رضایت. و تارتن مبرز این تطابق اوامر ارشادیه محض است که از اونها تعبیر کردیم به ارشادیه تأکیدیه که مفاد اون این باشد دقیقاً هر آن مقداری که عقلا و عقل بر ملاکات در یک امر تأکید دارند شارع هم به همان اندازه بر آن مطلب تأکید دارد. فقط برای این بیان شده است که این تأکید را برساند که اگر کسی غافل مانده است از غفلت بیرون بیاد. با این تذکر و تارتن مبرز این تطابق اوامر مولویه
تأکیدیه است. در این قسم از اوامر دو جنبه لحاظ شده است، یکی جنبه تأکید است از این جهت، شبیه چی بگید ببینم؟ شبیه ارشادی. ولی جنبه دومش مولویته. منظور از مولویت این است که شارع میخواهد بیان کند که در این مسئله من بیش از اون چه عقلا اصرار دارند اصرار میکنند. غرض شارع این است که داعی را تشدید کند، در قسم دوم داعی را تأکید می کند در انسانهای غافل زنده می کند، همون داعی عقلایی را. اما اینجا با اعمال مولویت داعی را تشدید می کند و تشدید داعی هیچ مشکلی ندارد. اگر در فقه فقها می فرمایند یدل علیه الادلت الاربعه، ظهور این کلام این است که در مطلب چهار دلیله. عقل و نقل جدا هستند و الا دو دلیل نخواهند بود، کما این که باید قرآن مستقل دلالت کند. بفرمایید روایات هم جدا، تا بشه دو دلیل، کما این که در اجماع هم وقتی تمسک می کنید که یک اجماع مدرکی نباشد. خب حالا کم داریم اجماع غیر مدرکی، اون دیگه بحث جداست و الا اجماع مدرکی فایده نداره. چهار تا دلیل باید باشد تا بگید یدل علیه الادلة الاربعه. با توجه به این سیری است که عرض کردیم و این مبرزی که برای تطابق هست، میگوییم کلما حکم به العقل، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. خب این هم توضیح بیشتری بر تعلیقه هفتم ما. در حقیقت عرض ما این است که جناب آقای اصفهانی که انهو کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را منحصر کرد در حکم مولوی شرعی غیر تأکیدی بر وزان حکم عقل، بعد فرمود خب وقتی دایی داره دیگه ایجاد دایی روی دایی معنا نداره. اما با این سیری که ما بیان کردیم گاهی این تطابق را با سکوت برساند، باز قاعده ملازمه جا داره، گاهی این تطابق را با ادله ارشادیه برساند، لازم نیست حتما حرف مولا حکم مولوی باشه، و گاهی هم مولوی یه تأکیدی. چون
این کلا واقعی معنی پیدا نمی‌کنه، اینجوری نیست که هر وقت هم باید چیزی حکم کرد شد هم
حکمه تطابقه کل ما حتی
تأکیدیه مولوی تأکیدیه همه جا نیست، باید حکم سه صورت.
خب میگیم یکی از این ستا هست، قانون یکی از این ستا هست، مبارک الله، یعنی قاعده یعنی با یکی از این ستا تو بیا تطابق تو برسان.
وقت هم میشه شعر هر جا که عقل بکنه میاد مولوی تأکیدی.
نه نگفتیم هر جا
کل ما تأکیدی.
نه تو دقت نگرید، کل ما با یکی از این ستا میشه کل ما، یعنی همیشه تطابق هست، همیشه همیشه همیشه. منتهی تطابق چجوری بروز میدی؟ گاهی با سکوت، گاهی با ارشاد، گاهی با مولوی تأکیدی. لازم نیست همه جا با مولوی تأکیدی باشه. اونی که برام قاعده ما مهمه که اون کلمه کل معنا بشه، او تطابق بین الحکمینه و عدم تنافی با بالاتر از عدم تنافی تطابق.
چون
بله بله بعضی از اجماع ها رو فقها ها فرمودن اجماع به اندازه محکمه، رو حرف اوناست دیگه، که مستندش این روایات نیست، لذا بعضی از جاها تعبیر میکنن یدل علیه قبل الاجماع کذا، گاهی تعبیر میکنن یدل علیه بعد الاجماع. افتر بحث ما که اجماع نیست، ما کاری با اجماع نداریم، اصلا شما بگو اجماع دلیل نیست، خب مهم نیست. من میخوام این کلام این فقیهی که میگه یدل علیه علی ادلت الاربعه معنا بشه. اما تعلیقه هشتم خوب دقت کنید، ما معتقدیم که در مورد قاعده ملازمه تفکیک بین سه مقام لازم است و این تفکیک در سخن محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دیده نمی شود. مقام اول این که ببینیم مفاد و مضمون این قاعده، معنای این قاعده چیست. این یه بحثی است که هم به مناسبت در علم کلام مطرح شده است. قاعده ملازمه دیدی در علم کلام هم آمده دیگه، هم در علم اصول. این یه مقام که از یه قاعده یعنی چی توضیح بیشتر خواهم داد انشاءالله. مقام دوم بحث کنیم که این قاعده را چگونه باید تطبیق کرد، حالا که معناش رو فهمیدیم که کیفیت تطبیق قاعده. به عبارت دیگر قاعده اجرای قاعده. این یه بحث اصولیه که یه قاعده رو چگونه با چه معیارهایی باید در فقه ازش استفاده کنید، معیارشو به دست بدید. یه وقت معناش میکنی، این میشه مرحله اول. یه وقت میگید حالا که میخواید این قاعده رو با اون معنا بیارید در فقه، چه معیارهای اصولی برای تطبیق این قاعده دارید؟ این دو بحث. پس بحث اول کلامی اصولی، بحث دوم تقریبا همون میشه بحث اصولی. مقام سوم بحث تطبیقی فقهی است. در مورد مثلا کذب قاعده ملازمه داریم یا نداریم؟ در غیر مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، مقدمه واجب واجب است یا نه؟ ببینید نگفتم تلازم هست بین الوجوبین که بشه بحث اصوله، میگم مقدمه واجب واجب است یا نه که بشه بحث فقه. این مقدمه بل خصوص در اینجا آیا واجب است یا واجب نیست، تلازم هست یا تلازم نیست؟ خب تا اینجا عنایت کنید قبل از اینکه توضیح بیشتر بدم. میخوام اینو بگم که در دو تا از این سه تا بحث قاعده ایه، کلیه. در مورد سوم بفرمایید بحث جزئی و فرعی و تطبیقی که بیاید در این مورد به خصوص چگونه اینو تطبیقش کنید. حالا عرض میکنید در مقام اول که میخواهیم قاعده را معنا کنی، مرحوم اصفهانی فرمود مراد از عقل چیه؟ بگید ببینم چی جو معنا کرد ایشان حق به عقل را. آفرین، گفت درک عقلاست، حفظن لنظام، اینجور معنا کرد. این مال کجاست؟ این بیان آقای اصفهانی مال مرحله است. ما عرض میکنیم در این مرحله با توجه به عرائضی که داشتیم عقل را به فهم عقلا بر نمیگردانیم ولی نمیگوییم مراد هر درک عقلی است، ولو درک ظنی. امور ظنیه عقلیه از تحت این قاعده خارجن، خروجشون هم تخصصی است نه تخصیصی. خیلی با عنایت دقت کنید، مراد از عقل، عقل مطابق با شرعه. پس مراد عقلیست که نتیجهش اطمینان آور باشه، نه هر عقلی، نه هر چه به نام عقل. و الا بگید قیاس هم یک چیز عقلیه، کل ما حکم به عقل حکما بهش هم نه، اینکه مراد ما نیست. مراد ما از عقل، عقلی عقل نه عقلا ها، مراد از عقل چیست بفرمایید؟ خصوص عقل اطمینان آور. اگر بخواهم حالا ولو مسامحتن اینجا عقل را معنا کنم، به عبارت منطقی میگویم مراد نوع عقل است نه جنس منطقی. اگرچه الف و لام العقل چی باشه بگین؟ از نظر ادبی جنس باشه، ولی کلمه جنس در ادبیات با منطق تفاوت داره. مراد ما جنس العقل، جنس به معنای بفرمایید منطقی نیست، هر چیزی که عقلیه. چه اطمینان بیاورد چه اطمینان نیاورد. مراد ما خصوص نوعی از اون جنس است. کدام نوعه بگید ببینم؟ نوع اطمینان آورش. این وقتی داریم قاعده رو معنا میکنیم. خب حالا میایم خیلی عنایت کن رو مقام دوم. خب یه بحث دیگری داریم، چگونه با چه معیاری چگونه با چه معیاری تشخیص دهیم که چی بگید ببینم؟ کدام عقلی اطمینان آور است کدام نه؟ به من میگیدم این بحث اصولیه یا فقهیه؟ عقل رو میخوام جدا کنیم بگیم این حکم عقلی، بله این حکم عقلی، لا این بحث اصولی. در این مقام به دنبال کیفیت تطبیق اون قاعده کلیه هستیم، به دنبال این هستیم که کدام عقلی است که بگو ببینم اطمینان آور است. چه معیارهایی داره؟ به قول بعضی از علمای جدید که الان نیستن، چه پارامترهایی داره تشخیص دادن عقل اطمینان آور؟ اینم یه بحث کلیه، بحث اصولیه. حالا عنایت کنید، اینجاست که یکی از مهمترین معیارها برای درک اطمینان بخش عقلی، میتونی بقیه جمله منو بگی؟ یکی از یکی از معیارهای مهم برای این که عقلی بفرمایید اطمینان آور باشد، تطابق العقلا علیه است. خب ببینم فرق من با مرحوم اصفهانی چی شد دیگه ننویسیدم تا بگم.
ملاک رو گرفتن تطابق، اما
یه همون مراحل مرحله اول،
بله. اما ما نگفتیم ملاک اطمینان آور بودن اما یکی از مثلا
مهمترین یکی از مهمترین معیارهاش آفر. و اما مرحله سوم، مقام سوم، مقام سوم این است که ببینیم کجا در فقه میتوان این قاعده را تطبیق که این رحل تطبیقیه فقط. آیا اینجا تطابق عقلا هست یا تطابق عقلا نیست؟ مثلا در کذب تطابق عقلا را داری یا نداری؟ در رد امانت تطابق عقلا را داریم؟ این که میشه بحث فقهی، گاهی هم بحث اخلاقی، چون بعضی از این گزاره ها علاوه بر این که فقهی است، بعضی از اینها اخلاقی. اون وقت این میشه یه بحث فقهی یا بحث اخلاقی به عنوان یک مسئله اخلاقی، نه به عنوان یک قاعده اخلاقی، نه به عنوان یک قاعده فقهی، به عنوان یک مسئله فقهی جزئی. حالا برادر بزرگوار ما جناب آقای علی دوست حفظه الله در کتاب فقه و عقل صفحه 71 به بعد وارد می شوند در این که مراد از حکم چیست، مراد از عقل چیست. صفحه 72 فرمایش مرحوم مظفر که متخذ از کلام محقق اصفهانی نقل می شود که مراد از حکم عقل بگی چیه؟ تطابق آراء عقلا است. در ذیل صفحه 72 عبارت اینه: از آنجا که ما بازگشت حکم عقل به حکم عقلا را نپذیرفتیم و قضایایی چون عدل نیکوست و ظلم قبیح است را از قضایای ضروری و اولی دانستیم. تا اینجا ما هم با ایشون موافقی ما، هیچ حرفی نیست، نه فقط از مشهورا، قهرن عقل را به عقلا باز نمیگردان و به همون معنای ظاهریش که حقیقت و جنس عقل است حمل میکنیم. در صفحه 71 جنس رو معنا کرده، جنس ادبی است، ادبی میگه چون الف و لام دارد، الف و لامش الف و لام جنس. خب بعد یه اشکال مطرح میشه، تا اینجا ما هم با اصل اشکال به مرحوم اصفهانی با ایشان موافقیم. حالا از کجا جدا میشیم؟ ممکن است گفته شود این که مراد از عقل در قاعده حقیقت عقل است، نه همه عقلا یا برخی از اونها، انکار ناپذیر می نماید. یعنی حرف درستیه، اینو قبولش داریم، ولی این سخن در عالم واقع و ثبوت مفید است، نه در عالم اثبات. توضیح این که گاه درباره ثبوت ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع در عالم واقع و بدون در نظر گرفتن موردی خاص گفتگو می شود، یه توضیحش معلومه اینا، و زمانی برای مثال این گونه بحث می کنیم، عقل به لزوم رد امانت حکم کرده است، آیا شارع نیز چنین حکم می کند؟ در فرض اول از موردی خاص سخن به میان نمی آید و به طور کلی بحث می کنیم. بنابراین می توان پای عقلا را به میان نکشید، اما در فرض دوم باید حسن یا قبح رد امانت عقلا ثابت شود و برای اثبات آن دقت قهرن پای عقلا به میان می آید. چون عقل فرد یا شیء خاصی نیست تا به او مراجعه کنیم، مراجعه به عقل همیشه در شکل مراجعه به مراجعه به عقلا محبت می شود. بر این اساس بحث همه عقلا یا برخی از اونها از خواص یا عوام مطرح می گردند. خب یه لحظه از حالش توجه کنید، ایشان پذیرفته که مراد از عقل جنس عقل، جنس ادبی ها، یعنی کل ما یقال و لهل عقل. حالا که این رو پذیرفته یه مستشکل آمده بهش اشکال کرده، هنوز جوابشو نداده ها. مستشکل بهش میگه تو که بحث ثبوتی نمی کنی، تو که به قول شما تو فضا بحث نمی کنی کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، میخوای بیایی در فقه تطبیق کنی، در اخلاق تطبیق کنی، بگی امانت داری خوبه یا بده. خب کی میفهمی امانت داری خوبه یا بده؟ بگید ببینم، بیا تو عقلا، چون ما نمیتونیم بگیم آقا یه عقل رو گذاشتیم تو این تاکچه، یه آقا عقله، حالا یه آقا عقل میگه امانت داری خوبه یا بده. راه رسیدن به حکم عقل حکم اوغلاست. پس جناب آقایی که به محقق اصفهانی اشکال میکنی که چرا حکم عقل را به حکم اوغلا برگردان، دلیلش این است که محقق اصفهانی میخواهد بحث اثباتی در قاعده بکنه، نمیخواد یه بحث فرضی و ثبوتی و فضایی باشه، میخواد بحث اثباتی باشه. چون میخواد یه بحث اثباتی باشه، ناچار است که بگید بحث عقل رو بیاره تو مرحله اوغلا. یه اشکال به ایشون، حالا خودش میفرماید، دو تا جواب میده. جواب دومش خودتون مراجعه کنیم، برای من مهم جواب اوله. در پاسخ به این اشکال باید گفت بحث در خصوص قاعده ملازمه بحثی ثبوتی است، پس تمام نزاع و اختلاف در وجود یا عدم چنین ملازمه ای متمرکز است. اما بحث اثباتی و موردی قاعده که در واقع کاربرد و تطبیق قاعده بر مواردش است، به گفتگو درباره اصل قاعده ارتباط ندارد. بدین سبب بحث از خود قاعده به علم اصول مربوط است و بحث از تطبیق اون بر موارد به فقه. این کم. خب حالا به من بگی بیدم با توجه به بیاناتی که ما داشتیم اشکال این حرف چیه؟ خب این اشکال قبول داره، این اشکال قبول داره.
میگن عالم اثبات آخرش باید جامعه و اوغلا باشن تا این مسئله
مفهوم پیدا کنه. خب بعد با هم گفتیم.
نه گفتیم با خود اگر یک نفرم در عالم باشه.
نه نه نشد. با بحثی که همین امروز داشتیم. اشکال این سخن این است که خلط شده است بین مقام دوم و سوم. مقام دوم کیفیت تطبیق است، این که باید عقل را به عقلا برگرداند مربوط به فقه نیست. مربوطه به کجاست بگید ببینم؟ مربوطه به اصوله. چون میخواهید قاعده و ضابطه به دست بدهید. کدام عقل؟ همونطور که در سخن مرحوم اصفهانی، بین کدام مقام من کدام مقام؟ آها، بین مقام اول و دوم تفکیک نشده بود. در فرمایش صاحب این کتاب هم بین مقام بفرمایید دوم و سوم تفکیک نشده. یک مقام، مقام فهم قاعده است. نمیگویی مراد جنس عقل است، بلکه میگویی مراد نوع منطقی خصوص یک نوع عقل است. و اون عقل چی بود؟ عقل اطمینان آور. در مقام دوم عقل اطمینان آور را میگوییم با محک چی شخص سنجیده میشه؟ با محک عقلا سنجیده می شود. در مقام سوم بگید عزیز من، بحث فقهی اخلاقی موردی می کنی که آیا تطابق در این مورد خاص هست یا نی. خب پس نتیجه بحث ما در این تعلیق این شد که اون چه که مرحوم اصفهانی بیان کرده که حکم عقلا ما بالاخره باید مطرحش کنیم، ولی جای طرحش در فهم قاعده نیست. قاعده عقل یعنی عقل اطمینان آور، اما جای طرح فرمایش آقای اصفهانی اونجاییست که میخواییم چگونه این قاعده را تطبیق کنیم. قاعده کیفیت تطبیق قاعده اونجاست که سراغ عقلا میرویم. اون وقت بحث سوم که بحث فقهی یا اخلاقی است در فروع فقهی یا فروع اخلاقی، این دیگه یه بحث تطبیقیه. ان شاء الله تعلیقه های بعد برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.